بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. المسألة الثانية في فائدته وهي ثلاثة أمور. من نسبت به اون آیه شریفه ها اولای بناتی هن اطهر لکم یا اطهر لکم، نکته‌ای که بعضی از دوستان هم اشاره کردن، یه اشاره‌ای داشته باشم. اون بیانی که دوستان داشتن، اصل بیان درسته، معمول تفاسیر محضر شما عرض بکنم که میهمانان رو ملائکه بیان کردن و محضر شما عرض بکنم که نظام بنات میشه غیر از اونها، ولی این اختلاف وجود داره که آیا مراد از بنات خود دختران حضرت لوط بوده. خب اشکالاتی بهش شده، اونها هم که قبول دارن جواب دادن که حالا مثلا دختران اینا تعداد کمی بودن، آیا این پیشنهاد معقول هست در مقابل اونها، جواب داده شده است. اما بعضی هم در خود تفاصیل شیعی قبول دارن این رو که مراد از دختران، دختران امته. به این اعتبار ممکنه ما بتوانیم معنای حدسی در نظر بگیریم، چون بنات معنای حقیقی خودش رو از دست محضر شما عرض بکنم که میدهد، مثلا به معنای قرینان در امت محضر شما عرض بکنم که به لحاظهای مختلف ممکنه معنای حدسی بشود در نظر گرفت. به این اعتبار اگر عرفیتش رو قبول بکنیم، استظهارش رو، چون با تکلف هم نباید به تعبیل مشتق برود، استظهارش رو قبول بکنیم، طبیعتاً میتوانیم ضمیر درش مستتر بگیریم. اگر این رو هم قبول نکردیم، میشود همون علل مبنایی که قصری ها قبول ندارن، کوفی ها قبول دارن. این محضر شما عرض بکنم از یک جهت تکمیل و از جهت اصلاح بیان جلسه قبل بود. دوستان عنایت میفرمایند. مسئله دوم از مسائل چهارگانه ای که محضر شما عرض بکنم که در ضمیر فصل مطرحه، بحث فایده این ضمیره. سه فایده مطرح کرده ان، یک فایده لفظی و سه فایده و دو فایده معنوی. فایده لفظی که مطرح شده است، گفتن ضمیر فصل از ابتدای امر روشن میکنه، از ابتدا مبین این مطلبی که ما بعدش خبر برای ما قبلشه، تابع برای ما قبل نیست. بیان میکند که بین ما بعد و ما قبل رابطه اسنادی برقرار نیست. ذهنیت تابع بودن رو از همون ابتدا از بین میبرد. این فایده لفظی. این در مثلا ظاهر ترکیب ما مابعد رو چی میدونیم؟ محضر شما عرض میکنم که خبر میدانیم، مابعد را تابع نمیدونیم. اثر اثر لفظی به تبع اثر معنوی دارد، این روشنه. بالاخره اگر تابع باشه معناش با اینکه خبر باشد تفاوت دارد، این معناش این نیست که هیچ اثری تو معنا نداره. اما خب این اثر معنوی از پل اثر لفظی به تعبیری میگذره. مثلا به این نگاه، به این بیان آقایون اثر را لفظی بیان کردن. نکته دوم، وجه نام این ضمیر است. این ضمیر میگن ضمیر فصل، چون مایز بین خبر و تابعه، به خاطر همین اثر لفظی. نظام مترتب بر همین اثر لفظی ما وجه نامگذاری رو داریم عرض میکنیم. فصل بین خبر و تابعه، میز یعنی فصل دیگه، بین خبر و تابع جدایی ایجاد میکنه. ضمیر که میاد میگه ما بعد من خبر و تابع نیستا، جدا میکنه از هم. به این اعتبار بهش میگن ضمیر فصل. به این ضمیر میگن ضمیر عماد. یکی از بیانهای تعبیر به ضمیر عماد این است که ایشون اینجا میگن و مرتبط با همین فائده لفظی اوله، و اون این که بهش میگن ضمیر عماد چون یعتمد و علیه، مثلا کلام من اول الامر، معنای کلام بر او معتمده، تکیه کرده، از این جهت که ما بعدش خبر و مسند برای ما قبل است اما تابع بله نیست. این مطلب که ما بعد خبر باشد تابع نباشد تکیه بر چی کرده؟ این مطلب به دست میاد و این ضمیر تکیه کرده دیگه. این ضمیر باعث میشود که ما بفهمیم ما بعد بله ما بعد خبر است تابع نیست. ببینید معال دو وجه یکیه ها، اما دیگه فرقش چیه؟ فرقش اینه که در بیان اول ما به تعبیری از دلالت مطابقی استفاده کردیم، نامگذاری کردیم، گفتیم فصل، مستقیما رفتیم سراغ چی؟ سراغ اون میز و فصل. گفتیم این ضمیر جدا میکنه. چی رو جدا میکنه؟ خبر رو از تابع. اما در دومی از لازمه استفاده داریم میکنیم. از این که معنای کلام بر اعتماد کرده چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که ما بعد بله؟ چون نشانش همینه دیگه، ما بعد خبر است اما تابع نیست. من عبارت بخوانم برای دوستان. عماد یعنی یعتمد علیه من اول الامر من حیث افادتهی ان ما بعده مسند لما قبله و مخبر بهی ان، از این جهت اعتماد داره که ما بعدش خبر است اما تابع نیست. فمفاد و تسمیتین و معالهما یا معالهما واحدون، نام فصل و عماد معالا به یک چیز برمیگرده، ولکن الاولا تسمیته بالفصل، ما بهتر فصل بنامیم. چرا؟ لان الفصل معناه المطابقی التمییز و اما العماد فمعناه المطابقی ما یعتمد علی، ما یعتمد علی که معناش جدا کردن نیست، اما چون در اینجا معنای کلام که خبر بودن باشد تابع و تابع نبودن اعتماد بر ای کرده، ما از این استفاده کردیم به افادت حول ما قلنا به لزوم از لازم استفاده کردیم. الا ایان فصل نامیده می شود، عماد هم نامیده می شود. نکته سوم، اکثر نحوی ها فقط همین فائده لفظی رو ذکر کردن و از دو فائده دیگر که فوائد معنویست غفلت کردن. این هم یه نکته است که ایشون میگن اینجا. نکته چهارم، ایشون میفرماین بسیاری از نحوی ها بلکه اکثر ادبا وقتی خواستن این فائده لفظی رو بیان بکنن اینجوری تعبیر کردن، گفتن ضمیر فصل دلالت دارد از اول امر که ما بعدش بله، نگفتن ما بعدش تابع نیست برای ما قبلش خبره. چی گفتن؟ گفتن ما بعدش صفت نیست برای ما قبل خبر است. ابن هشام میگه ما که گفتیم تابع بهتره از بیان اکثر که چی گفتن؟ گفتن صفت. اینا رو باید سریع عرض کنیم، خیلی اهمیت نداره. ایشون میگه علتش اینه، در مثل آیه شریفه کنت انت الرقیب علیهم، کنت انت الرقیب علیهم، تو مراقب اونها بودی. خب این ضمیر فصل انت استعمال شده، اما ما نمیتونیم بگیم این ضمیر دلالت دارد بر این که ما بعدش صفت برای ما قبلش نیست. چرا؟ بله، این الرقیب صفت برای اون فاعل محضر شما، اسم کانه نیست، کنته، و
بله چرا؟ چون هیچگاه برای ضمیر صفت نمیاد، حالا این ضمیر فصل باشه یا نباشه. لذا بدون این ضمیر فصل هم از اول امر روشنه که ما بعد از ضمیر صفت برای ضمیر نیست. لذاشون میگن تعبیر به تابع بهتر است از تعبیر به چی؟ نعت و صفت. تعبیر به تابع بهتر است از تعبیر به نعت و صفت. عبارت رو دقت کنید. المسألة الثانية في فائدته وهي ثلاثة امور، احدها لفظي وهو الاعلام من اول الامر بان ما بعده خبر الله تابع، ما بعدش خبر تابع نیست. که واقعا این خودش هم اثر معنوی است دیگه، اما بین عنوان که نقش رو روشن میکنه ما اثر لفظی گرفتیم. ولهذا ببینید این که میگه من اول الامر، این دقت دارن دیگه دوستان، توضیح نمیخواد. یعنی اگر ضمیر فصل هم نباشه ما یه مقدار دقت بکنیم میفهمیم ما بعد خبره، خب چون رابطه اسنادی باید تمام بشود. اما نه، در همون نگاه اول سمی فصلا لانه فصل بین الخبر و التابع، به همین خاطره که بهش میگیم فصل، چون جدا میکنه میز بین خبر و تابع. و عمادا لانه یعتمد علیه معنی الکلام، معنای کلام بر این اعتماد داره. معنای کلام بر این اعتماد داره یعنی چه؟ بله، لازمه این که معنای کلام بر این معتمد است چیه؟ این است که ما میفهمیم ما بعدش خبر است، چون یه معنای دیگه، ما بعدش خبر است اما تابع نیست. و اکثر النحویین یقتصر على ذکر هذه الفائده، اکثر همین فائده رو گفتن، فواید بعدی که ما میگیم نگفتن. و ذکر التابع اولا من ذکر اکثرهم الصفته، این که ما گفتیم تابع این بهتر از اینه که اکثرا چه گفتن؟ گفتن صفت، گفتن ضمیر فصل نشانگر اینه که ما بعدش خبر صفت نیست. چرا؟ لوقوع الفصل فی نحوه کنت انت الراغب علیه، اینجا هم ضمیر فصل داریم. و الضمائر لا توصف، ضمیر موصوف واقع نمیشه. چون وقتی میگه کنت، همین که گفتی کنت معلومه که بعدش نمیخواد برای این ضمیر صفت بیاره، چون برای ضمیر صفت آورده نمیشه. محضر عزیزان عرض بکنم که ظاهرا دوستان هم حالا یا پذیرفتن یا مثلا کل پذیرفتن، ما خیلی بیانشون برامون روشن نیست. اینکه بعدش گفتن صفت تابع نگفتن این خوب نیست. چرا؟ چون اینجا مثلا ما بعد صفت برای این ضمیر نمیاد. خب مگر مثلا ما الرقیب رو تابع دیگری میتونیم برای این ضمیر بگیریم؟ بله، بیان جناب ابن هشام اینجا مشکل به نظر میرسه. ایشون میفرماد اگر انت در آیه نباشد، خب الرقیب صفت برای ضمیر کنت نیست، لذا بود و نبود انت اثر نداره. مگر تابع دیگری میتواند الرقیب برای کنت باشه؟ میتونیم تابع دیگری بگیریم؟ هیچ تابعی نمیتواند، چون الرقیب منصوبه دیگه، درسته؟ الرقیب منصوب است. حالا شما چی میخواید بگیرید؟ مثلا عطف بیان بگیرید، بدل بگیرید؟ محضر شما عرض بکنم که این ذهنیت رو محضر شما عرض بکنم که داشتیم، به نظرم بعضی ها همین اشاره دارن، مثل جناب دسوقی که از شمونی هم ظاهرن ما نقل کردیم، هر دو که از شمونی از دمامینی میگه. اینا بیانشون اینه که میگن ظاهر کلام جناب ابن هشام این است که انهو یحتمل ان الکلام بدونهی، محضر شما عرض بکنم که کلام بدون این انت احتمال دارد که ان یکونه مثلا بدلن او توکیدن، مع انهو لا یتوهم، این توهم ایجاد نمیشه. چرا؟ لأن التوکید انما یکون به الفاظ لیس هذا من، حالا اولین چیزش همون اعرابشه. اعراب رقیب چیه؟ نصب دیگه، در حالی که اعراب اسم کانه بله رفعه. تأکید هم شما بخواید بگیرید، تأکید اگر معنوی باشد، الفاظ مخصوصه میخواد، لفظی باشد، تکرار لفظ میخواد، تکرار معنا، الرقیب نه لفظ ضمیره و نه
معنای ضمیر، معنای ضمیر معناش اینه که ضمیر متصل مثلا بشود، محضر شما عرض میکنم که منفصل، عطف نسقم که نیست، ولا نسقن و هو ظاهر، ولا بدلن لانه لا یبدل الظاهر من الضمیر. بدل آمدن ظاهر از ضمیر رو خب عمده آقایون که شون هم قبلا گفتن، اگر تو بحث تفاوت‌های بین بدل و عطف بیان دوستان یادشون باشه اونجا گفتن که اسم ظاهر از ضمیر بدل نمی آید مگر در جایی که بدل احاطه باشد، که اینجا از اون موارد محضر شما عرض بکنم که نیست. عطف بیان هم نمی شود لانه مشتق کن، چون مشتق است و بیان لا یکون الا جامدن. الا ای حال بیان جناب ابنشان خیلی روشن نیست اینجا، چطور با این مثالشون داره رد میکنه اینکه آقایان گفتن صفت باشد نباشد خبر باشد، این مرجوعه، ما باید بگیم تابع باشد و تابع باشد و تابع نباشد و خبر باشد. هیچ تفاوتی بین این دو بیان در خصوص این مثال نیست، همچنان که این الرقیب صفت نمیتوانه باشه برای اون ضمیر، هیچ تابع دیگری هم بله نمیتوانه باشه. مثلا نکته اینه که در نامگذاری که آقایان گفتن این ضمیر مائز بین صفت و خبر است یا بین تابع و خبر است در بیان ابن هشام، این به نحو موجبه جزئی است، یعنی حداقل مثلا در بعض موارد یا غالب موارد، اما لازم نیست در همه موارد اینجوری باشه که ما بگیم صدق نام صحیحه. هم در بیان جناب ابن هشام که تعبیر به تابع کرده است، هم در بیان دیگران که تعبیر به صفت کردن، تعبیر به صفت کردن، یعنی ممکنه ضمیر فصل نباشه، ما بعدم اصلا قابلیت تابع واقع شدن نداشته باشه. عرض کردم اینجا اعراب که دیگه خیلی روشنه، که البته اعراب و ماقبل متفاوته، شما هر تابعی بخواید در نظر بگیرید دوچار مشکل میشوید. البته ما برای دفاع از جناب ابن هشام، چون مؤلف ما هست بالاخره باید دفاع کنیم، حتی ممکنه ته دلمون هم خیلی مثلا شاید راضی به این دفاع نباشه، اما نکته بدی نیست، میگیم شاید ابن هشام اینو در نظر داره در خصوص این مثال. ببینید برای ضمیر بدل نمیاد، اما در یک مورد میاد. کجا بدل احاطه. این اعرابی هم که من الان عرض کردم به یک بیانی مغالطه است. چرا مغالطه است؟ چون ما ضمیر فصل را میاریم نه به خاطر این که مشخص شود خبر از تابع، به خاطر این که من اول الامر مشخص بشه. اگر ما بخوایم بریم سراغ اون کلمه اعرابشو ببینیم بفهمیم که این من اول الامر نیست، من اول الامر یعنی در نگاه اول. لذا ممکنه جناب ابن هشام مد نظرش این باشه، ضمیر که میاد درسته برای این ضمیر ما در حالت اولیه بدل نمیاریم، صفت که نمیاریم، موارد دیگر هم توضیح دادم، عطف نسق هم که خب واو نداریم، تابع نمیاد براش. اما برای اینکه ما بدلیت رو به نحو کلی بخوایم نفی بکنیم باید چه کار کنیم؟ بله؟ یعنی قاطعانه بگیم بدل نیست در اینجا، باید یک توجهی به مابعد بکنیم، ببینیم رابطه با مابعد با این ضمیر رابطه بله شمول و احاطه است یا نیست. این ضمیر میاد از این توجه به ما بعد ما رو بی‌نیاز میکنه، من اول الامر نشان میدهد که بدل بله نیست، من اول الامر نشان میدهد که بدل نیست. بحث اهمیت داره نیست دا، ولی برای بررسی مطلب به نظر میشه مثلا در دفاع از ایشون ممکنی حرف بزنیم، اما اگر این حرف را هم بزنیم نتیجه حرف ایشون رو ما قبول نداریم. تو ببینید در نامگذاری اینقدر مطلب خشخاش گذاشتن صحیح بله نیست، در نامگذاری همین مقدار که گاهی موارد مثلا ممکنه صفت باشد، گاهی موارد ممکن تابع دیگه، حالا یکی گفته صفت یکی گفته تابع، مهم اینه که ما توجه بکنیم به اون مقصد محضر شما. عرض بکنم که اصل یک صلواتی بفرستن عزیزم. اللهم صل علی محمد. بفرم. بله داشتون فواید بعدی رو میگن دیگه، حالا این نکته ایست دیگه، فواید بعدی مطرح میشه. حالا من اینجا هم یادداشت کردم ابن هشام یه مثال خوبی که شاید میتونست بزنه برای بحث خودش، به ضمیر مثال نمیزد، ماقب ضمیر باشه، مثال میزد به کان زیدون مثلا هو خیرن، حالا هو خیرن من کزا مثلا من امرن، کان زیدون هو خیرن، چون ماقب ضمیر نیست چیه؟ زید دیگه، زید علم، ما بعدم خیر نکره است، از اون موارد نکره است که میتواند بعد از ضمیر فصل قرار بگیره و نکره صفت برای معرفه واقع بله نمیشه. دقت میکنید؟ صفت برای معرفه واقع نمیشه. مثلا این مثال با وجود این معرفیشون رو قبول نداریم ها، ولی اگر میخواست مثال بزنه شاید این مثال مناسب تر بود. قاعده دوم بفرمایید. چرا؟ چرا؟ فرض اینه که میتوانیم فصل در نظر بگیریم. حالا این که میتوانیم اعراب های دیگه هم بدیم یا نه، ایشون آخرین بحثش همینه، ایشون مثال های مطرح میکنه، فی ما یحتمل من الاوجه، مسئله رابعه ما اینه دیگه، یه مثال مطرح میکنه، همین کنت انت الرقیب هم اونجا هست که ممکنه دو اعراب سه اعراب درش بشه، اون ضمیر فصل که میتونه باشه. فائده معنوی دوم، فائده دوم که فائده معنوی است، تأکید است. فائده دوم تأکید است. اولا در این که آیا این فائده برای این ضمیر وجود داره یا نداره اختلاف، در این که اگر این فائده وجود دارد مؤکد ما چیه اختلاف، چی رو تأکید میکنه؟ به تعبیر بعض ادبا، محققین از ادبا گفتن بله این فائده ثابته، تأکید وجود داره. جناب ابن حاجب از ادبا نافی این فائده است، این فائده را قبول نداره. ایشون در استدلال خودش اینجوری بیان کرده، گفته تأکید یا لفظی است یا معنوی است. تأکید لفظی یا به تکرار لفظ است یا به تکرار معنا، تأکید معنوی هم به الفاظ بله مخصوص است. کل و عین و اجمع و نفس و کلاب و کلتاب و یه الفاظ باید بیان دیگه، و اینجا هیچ کدام نیست، نه تکرار لفظ داریم مثل زیدون زیدون هوه هوه، نه تکرار معنا داریم مثل مثلا بگیم جئت و انا، اینجا انا لفظ تو نیست اما معناشه جلس قعده، نه الفاظ مخصوص هست که بشه تأکید معنوی. این بیان جناب ابن حاجب مورد نقاش بسیاری قرار گرفته، حتما در ذهن دوستانم اومده این حرف رو درستیه یا نه. بعضی از محشین گفتم که خب تعجب ایشون ان رو مؤکده نمیدانه، لام ابتدا رو مؤکده نمیدانه، تأکیدی که ابن حاجب فکر کرده تأکید در باب توابع است، در حالی که این تأکیدی که آقایون در اینجا میگن تأکید در باب توابع نیست. نمی‌دونم منشأش چیه؟ منشأش عدم فهم صحیح مؤکده. این سوال دوم داریم پاسخ میدیم. بعضی فکر کردن ضمیر فصل که تأکید میکند مؤکدش مسند الیه، زیدون هو القائم، هو داره زید رو تأکید میکنه. نه، ضمیر فصل چی رو تأکید میکنه؟ اسناد را، حکم را. محققین از ادبا تصریح دارن به این معنا، اسناد رو تأکید میکنه. بله اگر مسند الیه را تأکید میکرد شاید بگیم وجهی برای بیان ابن حاجب بود، خب تأکید مسند الیه ضابطه داره، یا باید تأکید لفظی باشد یا تأکید معنوی باشد. اما دوستان میدونن دیگه اینو به عنوان یک ضابطه مسلطن، مگر این موارد رو دلیل داشته باشیم خارج کنیم که الان هم ما ذهنیتی نداریم به موردش. در غیر تأکید در باب توابع معمولا تأکیدهایی که از باب زیادت یا از بابهای دیگر مطرح است تأکید چیه؟ اسناد و حروف جر زائد کارشون همینه. لیس زیدون بقائمن یعنی چه؟ لیس زیدون بقائمن معناش لیس زیدون قائمن قائمن نیست، معناش چیه؟ معناش لیس زیدون قائمن لیس زیدون قائمن است. تأکید اسناد میکنه. پس در نکته اول ما دو تا سوال رو عرض کردیم، هر دو سوال هم عرض کردیم اختلاف نظر وجود داره و جواب هم دادیم، نتیجهش این شد که این فائده وجود دارد. تأکید هم تأکید محضر شما عرض میکنم که مجموع اسناد است. نکته دیگر، این جماعت که تأکید را به عنوان فائده ذکر کرده اند گفتن با توجه به این که این ضمیر مفید تأکید است پس با تأکید دیگری جمع نمیشه. جناب ابن شام میفرمان بسیاری از اینهایی که قائل به وجود تأکید شده اند، حتی اکثر ادبا که نگفتن، همون هم که گفتن خیلی هاشون گفتن چون این تأکید وجود داره با تأکید دیگری جمع نمیشه. اینجا های حرفایی میخونن دوستان خب میدار عجیب ظاهرن، مثلا زیدون هو القائم گفته نمیشود زیدون نفسهو هو القائم، به تعبیر بعضی از محشین چون تحصیل حاصله، ما تأکید میخواستیم که به وجود آمد دیگه، دوباره تأکید برشیم. این بیان به این بیان باز اشکال شده. اولا در مثل زیدان نفس و هو القائم تکرار تأکید نیست اصلا، این باز منشأ این توهم عدم فهم مؤکده، چون نفس و هو چی رو تأکید میکنه؟ مسند الیه رو، زید رو. هو چی رو تأکید میکنه؟ اسناد رو. دو مقوله کاملا جداست. ثانیاً اگر تکرار تأکید هم باشه چه اشکالی داره؟ هیچ پایه و اساس ادبی نداره این حرف. در عرب کثیراً واقع شده از تکرار تأکید. ان زیدن لفاضل، مثالی هم که ایشون الان زدیم مثلا ان زیدن لفاضل، هم ان هم لام تأکید اسناد میکنه دیگه، یا تأکید مفرد فقط هم همینطوره، جا زیدن نفسه عینه، جا القوم کلهم اجمعون. چقدر خوندیم ما تو ادبیات. مثلا جناب ابن شام میفرمان ما ظاهرا این حرف رو نشنیده باید بگیریم. نکته دیگر، با توجه به اینکه ضمیر فصل مفید معنای تأکید است به همین اعتبار بعضیا بهش گفتن دعامه، لذا این یک بیان دیگر برای چیه؟ وجه نامگذاری دعامه است. حتی اونجا عماد بود، بعضیا اینجا گفتن دعامه. خود اون عماد رو هم به یک بیانی ممکنه به این حرف بتوانیم برگردانیم. نام سومی برای این ضمیر گذاشتن دعامه. یدعم و بهل کلام یعنی چه؟ یعنی به او کلام تقویت شد، تأکید شد. به این ضمیر بعضی دعامه گفتن. فائده سوم، فائده سوم، بذارید این دو خط رو بخوانم. و ثانی معنویون هوت و هوت توکید ذکره جماعتون، جماعتی گفتن و بنا علیه. که من قبل از این عبارت عرض کردم در اصل این وجود این تأکید اختلاف، در چگونگی مؤکدم اختلاف که بعدم استفاده میشه. و بنا علیه انه لا یجامع التوکید. کیا بنا؟ قائلین به تأکید. بر چی بنا؟ بر همین تأکید، بر همین معنای تأکید بنا گذاشتن، یعنی مبتنی بر این گفتن که انه این ضمیر فصل با تأکید دیگری جمع نمیشه. فلا یقال زیدون نفسه هو الفاضل و على ذلك سماه بعض الكوفيين دعامه. محضر شما عرض میکنم به همین خاطر
کوفی ها بهش میگن دعام الله انه یدعم به الکلام ای قوا و یؤکد. هم نکاتی که عرض کردیم ایشون کامل نگفتن و هم اشکار این بیان رو که در مغن لبی و حواشیش مطرح شده است. سومین فائده که اون هم فائده معنوی است، اختصاص و حصر. کدوم علازالک؟ و علازالک یعنی و علا کون این زمیر دالتن علا معنی تأکید، داره معنی تأکیده دیگه. اش میگن دعامه لانه یدعم به الکلام. یدعم یعنی چه؟ یدعم یعنی تقویت میشه. یدعم زیدون الکلامه یعنی زید کلام را تقویت کرد. یدعم به الکلام یعنی به او کلام تقویت میشه. الان اشکال دارید میکنید یا سوال میکنید؟ من روشن بشه من سوال میکنید؟ خب بفرمایید واضح تر. این بحث تمام شد دیگه. فلا یا قال زیدون نفسه و الفاضل میشن هم اشکال نکرد که اشکالش روشنه دیگه، شاید به خاطر همین هم دیگه منعکس نشده. و علازاره یعنی برابر اینکه ما معنای تأکید رو قبول بکنیم سماه و بعض الکوفین دعامه، چون دعامه معنای تأکید بحث معنویست مناسبت داره. این عبارات خیلی ندن جای معطلی نداره. و ثالثا معنوی یا ایزن، معنای سوم یعنی فایده سوم که اونم معنویست، فایده دوم معنویست، اختصاص و حصر که دوستان در مباحث بلاغت هم خوندن دیگه، دلالت دارد بر اختصاص و حصر که معمولا حصر مسند در مستندان الیه عمدتا اینطوری، حتی بلا اینکه بعضی برای خلافش هم در قالب‌های مثال زدن. بسیاری از علمای علم بیان فقط همین فائده روشون می‌فرمایند که ذکر کرده اند. اما زمخشری در تفسیر کشاف خودش در زیر یکی از آیات که اینجور که یاد داشت کردیم جلد اول صفحه 46 است، هر سه فائده رو اونجا مطرح کرده، هم فائده لفظی رو که ما گفتیم، هم دو فائده معنوی رو، هم دو فائده محضر شما عرض بکنم که معنوی رو. یه نکته وجود داره بذارید رو عبارت عرض کنم. و ثالثا معنوی ایضا و هو الاختصاص. اختصاص مرادشون حصره. و کثیر من البیانیین یقتصر علی، بسیاری از آقایان بیانی اکتفا کردن بر همین معنا. و ذکر الزمخشری الثلاثه یعنی الفوائد الثلاثه، هر سه فائده رو فی تفسیر و اولئک هم المفلحون ذکر کرده، گفته همون فائده لفظی وجود داره هم دو فائده دیگر. فقالا فائدته الدلاله على ان الوارد بعده خبر لا صفتون. این کدوم فائده لفظی است؟ و توکید فایده چندم؟ دوم. و ایجاب و ان فائده المسند ثابتتون للمسند الی، مسند که فلاح باشه برای مسند الی که اولایکه باشد ثابت است، اما دون غیره، از دون غیره چی استفاده میشه؟ حصر. دون غیره یعنی فقط اینها هستند که مفلحند. محضر شما عرض میکنم که نه غیر از اینها. این میشه حصر مسند که فلاح باشه در چی؟ در مسندان الی. یعنی به تعبیر دیگر مبتدای شما میشه محصورون فیه، خبر شما چی میشه؟ میشه محصور. و در ترجمه بلد باشید محصورون فیه رو باید کلمه فقط رو بزنید رو سر اون، یعنی فقط این اولائکه فلاح دارند و نه غیر اینها، و نه غیر اینها. ای صلواتی بفرستم دوستان. در اینجا بعضی ها نکته ای رو بیان کردن و اون اینی که ما حصر را از ضمیر فصل نمی فهمیم که بگیم این فائده معنوی چیه؟ ضمیر فصله، بلکه از تعریف ما بعد
حصر فهمیده میشه، از معرفه بودن ما بعد حصر فهمیده میشود. بذار مثلا گفتن ممکنه بگیم در تجدوه عند الله هو خیرا، چون ما بعدش نکره است حصر فهمیده بله نمیشود. این حرف رو در مقابل بعضی قبول نکردن که مقداری از این مباحث رو دوستان طبیعتا در مباحث بلاغت و معانی خودشون قسمت اول دیدن. گفتن ضمیر فصل دلالت بر حصر می کند، اما نه در همه موارد. ما اگر در فرض نبود ضمیر فصل، مثل محقق رضی مرحوم رضی رحمت الله علیه این بیانو داره، می فهمن اگر ما ضمیر فصل رو مفروض العدم بگیریم، اگر در فرض نبودش حصر فهمیده بشود، حالا به هر بیانی، چون در مباحث بلاغی میگن خود معرفه بودن مسند باعث چی میشه؟ باعث حصر میشود، باعث حصر میشود. مثلا میگید محضر شما عرض بکنم که الکرم و التقوا، الکرم و التقوا باعث حصر میشه ولو حصر اضافی ازش فهمیده میشود. اما اگر در جایی که ما اگر ضمیر رو حذف کنیم حذف رو بفهمیم، میگن فقط دلالت بر تأکید میکنه، فایده معنوی دوم. اما اگر ضمیر رو حذف کردیم حذف رو نفهمیدیم، مثل زیدون افضل من عمرن، اینجا میگن ضمیر فصل علاوه بر تأکید دلالت بر حذف هم میکنه و در بیان فایده موجبه جزئیه کفایت میکنه. یعنی بعضی از موارد اگر حذف را دلالت بکند، اینکه ما بگیم یکی از فواید ضمیر فصل دلالت بر حذف است کفایت میکنه. این دیگه یا باید بگیم علل مبنا است، یا باید بگیم که محضر شما عرض بکنم بعضی و بعضی از مثال ها دقت نداشتن. بفرمایید. نه عکس نشد. شما میخواد ببینید ضمیر فصل دال بر هست است نیست، درسته؟ زیدون هو افضل من امرین، این هو رو حذف کنید، زیدون افضل من امر، از زیدون هو افضل من امرین ادعا اینه که حذف فهمیده میشه. حالا میخوام ببینیم این حذف مستند به این ضمیر است یا نیست. حذفش کنید، زیدون افضل من امرین، آیا ازش حذف میفهمید؟ مرحوم رضی همین مثال رو مطرح میکنن، میگن از این حذف فهمیده نمیشه. لذا وجود ضمیر دال بر اینه که ضمیر مؤثر است، چون وقتی نباشه نیست دیگه، مؤثر است در افهام معنایی هست. اما در مثال دیگری که ایشون میزنه الکرم و هو التقوا، الکرم و هو التقوا حذف فهمیده میشه، ایشون میگه ضمیر رو حذف کنید، وقتی ضمیر رو حذف کنید بازم ما حذف رو میفهمیم. به بیان آقایان محضر شما عرض بکنم بلاغین که میگن اگر مسند معرفه باشد مثل مسندان الی، محضر شما عرض بکنم که ازش حصر فهمیده میشه، چون این همانی در خارج تشخص مصداقی داره دیگه، فقط در یک مصداق است، در غیر اون مصداق نیست. وقتی میگید زیدان القائم، یعنی اون قائم، این زید، این زیدم اون قائمه، ما قائم دیگری نداریم که بخوایم هم بکنیم بر شخص دیگری، حصر ازش فهمیده میشه ولو به نحو اضافی. لذا این بیان راهکار خوبی است که شما اگر نباشد حصر رو بفهمید، پس حصر مستند به این نیست. اگر باشد حصر را، محضر شما عرض بکنم که نباشد حصر را، اولی رو چی گفتم؟ بله، اگر نفهمید خب معلوم میشه مستند به این است. بله دیگه، ظاهر بیانیشون اینه. بله، ما اینو به عنوان یک فایده و نکته مطرح، حتی اگر حالا بخوایم اضافه کنیم بر این بیان، اگر شما حذفش بکنید حصر را بفهمید، در فرض بودش نمیتوانید استناد حصر به این ضمیر را از بین ببرید. ما حد بیان ایشون الان توضیح دادیم. ببینید ایشون میفرمان که اگر شما حذف کنید حصر را بفهمید، در صورت بودش میگیم این ضمیر فقط کارش چیه؟ تأکیده. ما عرضمون اینه که نمیگیم تعدد ادات حصر است، چون در جای دیگر ثابت شده که این ضمیر معنای حصری داره. و اون بیانی هم که جناب ابن هشام در مثل بحث قد داشت یا در جای دیگر داشت ما قبول نمی کنیم. یه بیانی داشت در اونجا چی میگو؟ میگفت راهکار این که ما بفهمیم معنا مستند به یک لفظ است یا نیست اینه، اینه که شما تو بحث توقع، تو بحث دور توقع و جای دیگه هم داره ایشون که اگر لفظ رو حذف کنید معنا بازم فهمیده بشه، یا تو بحث قلت و کسرت، تقلیل و تکثیر، میگفت قد یستغل کذوب، تو توقع هم داشت اینجا هم داشت قد یستغل کذوب. خب شما قد رو که برداری چون زیلش کذوبه یعنی خیلی دروغگو، خب صدش معلومه که کم راست میگه. اونجا ما با دوستان عرض کردیم این که حذفش بکنید معنا فهمیده میشود با وجودش، پس معلوم میشه معنا مستند به این نیست، این غلطه، این حرف درسته نیست. چون خیلی از مواقع معنایی که از عبارت فهمیده میشود ممکنه به لفظ خاصی مستند نباشد، اما در این حال ما بخواهیم به لفظ خاصی اونو چیکار کنیم؟ مستند کنیم، یعنی از دلالت التزامی خارجش کنیم، داخل در دلالت چیش بکنیم؟ مطابقه. تو فارسی شما چی میگید؟ یه وقت هست میگید انسانی که خیلی دروغ میگه راست میگه. خب این راست میگه یعنی چه؟ یا قرینه خیلی دروغ میگه یعنی چه؟ یعنی کم راست میگه. همینو بگید انسانی که خیلی دروغ میگه گاهی راست میگوید. این کلمه گاهی رو که میارید معناش اینه که این گاهی معنای خودشو نداره دیگه. در جمله اول به تلازم میفهمیدید، به قرینه میفهمیدید، اینجا دارید به چی میفهمید؟ بالمطابقه. مضافا برای اینکه اونجا اصلا بس از زیرش و اساس نادرسته، چون کسی که خیلی دروغ میگه ممکن است بله خیلی هم راست بگه. کسی خیلی دروغ میگه نه تو خیلی راست بگه، نگفته که غالب مواردش دروغ میگه، بگیم غالب با اغلب با اغلب، غالب با غالب نمیسازه. کسی که خیلی دروغ میگه ممکنه خیلی هم راست بگه، چون اونجا اصلا قرینه نداریم. بس شما اونجا عرض کردیم الا ایهانن، اینجا حتی اینجوری هم میشه گفت اگر ثابت بشود ضمیر فصل دلالت بر حصر دارد، با نبودش اگر حصر فهمیده بشود، حالا به هر دلیلی ممکن میگیم با بودش هم اجتماع ادله دلیلین دو دلیلی است که دلالت بر حصر میکنه، اگر مشکل خاصی نداشته باشه که ظاهرا نداره. دقت بفرمایید عزیزان، مسئله ثالثه رو نرسیدیم، ما شروع کنیم، من بحث رو تمام کنم، این نکته رو عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.